بسم الله الرحمن الرحیم ربی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا. قال امیر المؤمنین علیه السلام فی خطبت له الحمد لله الذی لبس العز والکبریا و اختارهما لنفسه دون خلقه و جعلهما حما و حرما علی غیره و اصطفاهما لجلاله. گفتیم موضوع بحث ما از نهج البلاغه خطبه قاطعه، چند جمله درباره خطبه قاطعه دیروز گفتم، یه اشاره کنم و بریم سراغ بحث‌های امروز. خطبه قاطعه طولانی ترین خطبه های نهج البلاغه، خطبه 192 از خطب نهج البلاغه، و این خطبه رو قاطعه می گویند برای اینکه قاطعه در لغت 7 معنی دارد. یکی از معانی 7 گانه قاطعه کوبنده و دیگری هم تحقیر کننده، و این دو معنی در اینجا است برای اینکه هدف از این خطبه قاطعه همان کوبیدن مغزهای مملو از کبر و غرور و خودخواهی و خودپسندی است، و در واقع تحقیر کننده هم است اونهایی که دارای صفت تکبر و غرور هم. شأن ورود این خطبه همان است که اشاره کردم، نوشتن در اواخر دوران حکومت علی علیه السلام فساد در میان قبائل زیاد شده بود، درگیری پیدا می شد، کشت و کشتار می شد، قبیله هایی که دم از دوستی علی علیه السلام می زدن به جان هم می افتادن و خون هم رو می ریختن. علتش هم یه چیزهای راهی و بی اساس بود که همه اینها بازگشت میکرد به عصبیت قبیلگی، تعصب قبائل. قبائل نسبت به نفرات خودشون تعصب زیادی داشتن و همین تعصب زیاد باعث میشد که حمایت کنن از نفرات خود، و همان باعث درگیری هایی میشد و فساد و خونریزی. حدیث دارد علی علیه السلام سوار بر شتر شد، آمد میان قبائل ایستاد، در میان اونها این خطبه طولانی رو قرائت فرمود. بنابراین هدف اصلی همون کوبیدن مسئله عصبیت و خودخواهی و خودپسندی و مسئله کبر و غرور است. محتوا همین محتوا. در اینجا من جمله عرض کنم در باره مسئله تکبر. از احادیث اسلامی استفاده می شود مسئله تکبر بدترین انحرافاتی است که انسان ممکن است از نظر اخلاقی پیدا کند، و مشکل ترین صفتی است که در مقام تهذیب نفس انسان بر آن پیروز می شود. اون حدیث رو شاید شنیده باشید، آخر ما یخرج من قلوب صدیقین حب الجاه، آخرین چیزی که از دلهای صدیقین خارج می شود حب جاهه. حب جاه همون شعبه ایست از کبر و از غرور. علمای علم اخلاق هم که در زمینه سیر و سلوک بحث کردن، اگر کتابهایی رو دیده باشید در زمینه سیر و سلوک و عرفان اسلامی، نه عرفان التقاطی و انحرافی و تصوف، کتابهایی هم که در زمینه عرفان اسلامی و سیر و سلوک و لقاء الله نوشته شده، در اونها می‌نویسن آخرین مرحله ای که صادق در مسیرش به سوی خدا باید از اون بگذرد مرحله انانیت، خب به ذات کبر، و گذشتن از این مرحله بسیار مشکل است. از همه شهوات ممکن است گذشت، اما گذشتن از انانیت بسیار کار مشکلی است. یعنی انسان به جایی برسد که خودش رو فراموش کند. کسی که خود رو فراموش کرد وقتی عبادت می کند، عبادتش آهنگ عبادت علی ابن ابی طالب علیه السلام دارد: الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک. تا انسان خودش رو فراموش نکرده به فکر بهشت است و به فکر ترس از جهنم. اما وقتی خود رو فراموش کرد، عبادت لله و فلاح می شود و عبادت منحصرا برای خدا، نه برای بهشت و نه برای دوزخ. هرچند نعمتهای بهشت بسیار والاست و عذابهای جهنم هم بسیار مهم. باز در مراحل سیر و سلوک علمای اخلاق بحث می کنن، یه مرحله ایست به نام مرحله فنا، که انسان در مسیرش تا به مرحله فنا نرسد به مقام شایسته شخص سالک نرسیده. مرحله فنا یه تفسیر غلط داره، یه تفسیر صحیح. اگر به معنی حلول و اتحاد و امثال اینها که متصوفه تفسیر کردن تفسیر کنیم غلط، اما اگر فنا یعنی خود فراموشی، خیشتن خیش رو در پیشگاه خدا فراموش کنیم، جز خدا نبیند و جز خدا نخواهد، اگر هم خدا رو میخواد، خدا رو برای خدا میخواد، نه خدا رو برای خودش. حتی اولیاء الله در اون سیر الالله که دارن میگن اگر منتظر این باشن کرامتی برای اونها حاصل بشود، این خودش مرحله انانیت رو باید حتی نظر به کرامتی هم نداشته باشن، مگذرن از خیشتن. این است که اگر میبینیم در خطبه قاصعه امیر مؤمنان علی علیه السلام روی مسئله کبر و غرور این همه تکیه کرده، دلیلش این است که مهمترین گردنه و گذرگاه و عقبه است که شخصی که به سوی خدا میرود از این گذرگاه باید بگذرد. بسیار مشکل. یه حدیثی داریم از امام چهارم، امام زین العابدین علیه السلام. حدیث جالبی هست. من از سفینة البحار از ماده کبر میخوانم این حدیث رو خدمت برادرها. حدیث این است: سئل علی ابن الحسین علیه السلام ای الاعمال افضل، از همه اعمال برتر کدامه عند الله عز و جل؟ فقال ما من عمل بعد معرفت الله عز و جل و معرفت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم افضل من بغض دنیا. هیچ عملی بالاتر از بغض دنیا نیست. بعد توضیح میدهد امام مطابق این حدیث میفرماید علتش این است که سرچشمه همه گناهان حب الدنیا. اگر حب الدنیا رو انسان از قلب بیرون ببرد، سرچشمه های گناه رو در وجود خودش خشکانده. فرمود و این لذاتش شعبا کثیره و للمعاصی شعبا، برای حب دنیا شعبی هست، برای معاصی هم شعب. اینجا رو دقت کنید، شاهدم اینجا فاول ما عصی الله بهی الکبر و هی معصیت ابلیس. اولین گناهی که در دنیا شد گناه ابلیس و سرچشمه اون هم تکبر، که در خطبه قاصعه که موضوع بحث ما است درباره این گناه ابلیس خیلی بحث شده. بنابراین اولین جرقه گناه در عالم از کبر، از تکبر، از اونجا پیدا شده است. برای اینکه وقتی خداوند دستور سجده به ابلیس داد قبول نکرد. ای کاش قبول نکرده بود، بگم من آرم میاد، به قول ماها آرم میاد برای آدم سجده کنی. نه، اعتراض به خدا کرد و حکمت خدا رو زیر سوال برد و در مقام درگیری با خداوند در آمد. خلقتنی من نار و خلقت او من چیز، آیا تو ترجیح مرجو بر راجح داده؟ یعنی این کبر و غرور باعث شد که مرتب بشود در راه کوه پیش بگیرد در مقام اعتراض بر خدا. پس اولین جرقه اسیان در دنیا از ناحیه ابلیس شد، سرچشمش هم تکبر و غرور. و هی معصیت و ابلیس هین عبا و استکبر و کان من الکافرین، کافر شد. و الهرس دومین معصیتی که پیدا شد در عالم، سرچشمش از هرس. فرمود و هی معصیت آدم و حوا، معصیت آدم و حوا بود. البته معصیت آدم و حوا معصیت به معنی گناه و معصیت مطلق نبود، بلکه ترک اولا بود. منتها نسبت به مقام شایسته آدم معصیت محسوب می شود، هرچند واقعا ترک اولا بوده. بعد در زیر حدیث امام می فرماید، مطابق این حدیث می فرماید، خداوند به آدم و حوا گفت فکلا منها حیف شئتما، هر چی می خودیم بهش رسید، ولا تقربا هذه الشجره. بعد می فرماید لزومی نداشت، اینا کم و کسری تو بهش نداشت، آدم و حوا هر چی می خواست داشت، بنابراین نیاز نبود، بلکه نوعی تعبیر به حرص شده. حرص بدبختی مردم تو دنیا به خاطر نیازها نیست، برای نان شب کمتر کسی جنایت میکنه، برای زندگانی مرفه و برای زرق و برق ها و برای امیال و حرص هاست، نه برای نیازها. سرچشمه گناه حرص هست، نه نیاز. نمیگم نیسون، ولی غالبا همین است که در داستان آدم قال الله عز و جل لهما کلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین فاخذا ما لا حاجت لهما الیه فدخل ذلك على ذریتهما الى یوم القیامه. دنبالش دقت کنید، و زاده که ان اکثر ما یطلب ابن آدم ما لا حاجت بهی الیه، اکثر چیزی که انسان دنبالش میره اونهاییست که نیاز واقعی نیست. علمای اقتصاد امروز محاسبه کردن، میگن مسائلی رو که در اقتصاد مردم دنبال میکنن سه بخش. بخش اول نیازهاست، بخش دوم تمایلاته، بخش سوم هوسهات. اول بعد یه ارقامی هم دادن، من ارقامو دقیقا یادم نیست، فکر میکنم بخش نیاز 20%، بخش تمایلات 30%، بخش هوسها 50%. یعنی ثروت هایی که خرج نان میشه، ثروت هایی که خرج لباس میشه، و ثروت هایی که خرج وسایل رفاهی میشه درجه دو، و ثروت هایی که خرج خیالات و هوا و هوس ها میشه درجه سه. اکثر ثروت های دنیا بخش سوم. اگر انسان آمار بگیره از این ثروت هایی که در دنیا خرج میشه، میبینه میرود در بخش هوس ها. الان قسمت عمده ثروت های جان خرج تسلیحات اتمی و غیر اتمی و امثال اینها میشود. سالیان دراز زحمت میکشن این تسلیحات رو فراهم میکنن، الان نشستن مذاکره میکنن چه رقم نابودش کنیم. تازه نابود کردنش هم خودش مصیبتی است و مخارج زیاد ده. این خرج نیازه؟ یعنی واقعا نیاز بود؟ یا خرج مسائل رفاهیه؟ یا خرج هوا و هوسهای سران مستکبر دنیا؟ کدامه؟ شاهد این سخنی که امام سجاد مطابق این حدیث فرمود، اکثر چیزی که آدم بنی آدم دنبالش میرن مالا حاجت الهی هست، نیازی بهش نیست، احتیاجی به آن نیست. و اما دنباله حدیث هم جمله هست، عرض کنم فرمود ثم الحسد، سومین سرچشمه گناه حسد. اول کبر، دوم حرص، و سوم حسد. و هی معصیت ابن آدم قابیل، حیث حسد اخاه فقتله فتشعب من زاده. بعد فرمود رشته رشته می شود این حب دنیا. هفت و سرچشمه رو امام می شمارد. حدیث خیلی پرمعنیست. حب و نساء و حب دنیا و حب ریاسه و حب الراحة و حب الكلام و حب الالو و حب السرع فسرن سبع خصال فاجتمعن کلهن فی حب الدنیا. فرمود هفت شاخه است این حب دنیا: حب زن، حب مقام، ریاست، حب جا و حب کلام. انسان حرف زیاد بزنه یا دربارش حرف بزنه، و حب علو و برتری و حب ثروت. در ضمن حب دنیا را هم حضرت شمرده، توی اقسام حب دنیا هم ذکر شد توی رفتا. این یعنی چه؟ میخوام این رو هم حلش کنیم. مقسم حب دنیا و یکی از اقسام هفتگانه هم حب دنیا است. در میان این دو فرق، مقسم حب دنیا یعنی تمام اقسام حب دنیا رو میگیم، اما اون جا که اینو به خصوص قسم قرار داده، من فکر میکنم منظور حب بقاه، یعنی همون طول عمل، که یکی از شعب حب دنیا طول عمل حب بقاه، چون حب بقا جز این هفته نشمرد. نتیجه این می شود که شاخه های هفتگانه همه اینها رو جمع می کند. بعد می فرماید فقال الانبیاء والعلماء بعد معرفت ذلك حب الدنیا رأس کل خطیئه. بعد از همه این شاخه ها و همه این سرچشمه ها، علما و انبیا همه دست به دست هم دادن و یه جمله کوتاه گفتن حب الدنیا رأس کل خطیئه، سرچشمه تمام گناهان حب دنیا. شاخه اول کبر است، شاخه دوم حرص است، شاخه سوم حسد است، و شاخه‌های هم از اینها منشعب می شود. بنابراین اگر در خطبه قاصعه که مهمترین خطبه نهج البلاغه است تکیه روی مسئله تکبر شده، برای اینکه وقتی مخروط گناه رو بخواهیم تنظیم کنیم رأس مخروط کبره، تکبر. ما مهمترین عبادتی که داریم چیه؟ نماز. نماز در میانه تمام عبادت ها در مرحله اولا. فلسفه نماز در کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام در همین نهج البلاغه است. فرمود و صلاته تنزیها عن الکبر. فلسفه احکام رو در اون عبارت بسیار جالب و زیبا علی علیه السلام در اون آخر نهج البلاغه از وجود مقدسش نقل شده، فرمود خداوند میدانی چرا این احکام رو برای ما تشریح کرده است؟ فرض الله ایمان تطهیرا عن الشرک و صلاته تنزیها عن الکبر. نماز برای این است که اون حالت کبر و غرور رو در انسان نابود کنه. در شبانه روز 5 مرتبه میره درگاه خدا، این پیشانی رو میذاره به زمین بر خاک، غرور این انسان شکسته بشه. سرچشمه مهم گناه همین، سرچشمه اصلی گناه همین، اینو باید از بین برد، اینو باید حل کرد. برگردم به خطبه قاصعه، منظورم بیان یه جمله بود که مسئله تکبر مسئله ساده ای نگیم. ریشه اول همین بوده و آخرین چیزی هم که از قلوب اولیاء الله خارج می شود همین حب جا است و همین غرور است و همین کبر است و همین خودخواهی. بعد امیر مؤمنان در خطبه به تعبیر ما طلبه ها براعت استحلال و رعایت می فرماید الحمد لله الذی لبس العز و الکبریا لباس عزت و بزرگی شایسته ذات پاک خداوند، و این لباس به قامت هیچ کس تطبیق نمی کند جز به ذات پاک خدا. و اختارهما لنفسه، عزت و کبریا را برای خودش انتخاب کرده است. فرق میان عزت و کبریا چیست؟ کبریا که همون بزرگی است، عظمت، و اما عزت یعنی چه؟ عزت در خلاف آنچه در فارسی معمولی ما هست میگیم فلان کس خیلی عزیزه، محترمه، مورد علاقه است. عزت در لغت عرب معنیش این نیست. معنی عزت در لغت عرب یعنی قدرتی که شکست ناپذیره. این مخصوص خداست. تمام قدرت های عالم شکست پذیرم. شما ببینید خداوند اقوام سرکش رو وقتی از بین میبره با چی از بین میبره؟ در همین سوره والفجر که الان ما مشغولیم این قسمت رو داریم تفسیر نمونه رو مینویسیم، وقتی که اقوام سرکش پیشین رو نقل میکند خداوند داستانشون رو، قلم ترا کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد و فرعون ذی الاوتاد. سه قوم نیرومند گذشته رو بیان میکنه، یکی عاد و دیگری قوم ثمود و و دیگری قوم فرعون از نظر جسمانی خیلی قوی بودن، از نظر تمدن خیلی پیش رفته بودن، کوه ها رو شکافته بودن، خانه های امن در دل کوه ها تهیه کرده بودن. فرعون ذل اوتاد دارای نیخهای محکم قدرت، که این کنایه ایست از قدرت یا کنایه ایست از لشکریان عظیم فرعون که در زیر خیمه ها زندگی می کردن. ذل اوتاد وقتی خداوند اینا را از بین می بره، ببینید با چی اینا را از بین می برد. اما قوم عاد با چی نابود شدن؟ اهلکو برین سر سرین آتیه، با باد. از وزش باد لطیفتر چیه؟ هوایی که مایه حیات آدمی، این خداوند عزیزش که اصناپذیر فرمان نابودی رو به این هوایی که مایه حیاته میده، یه خوده سرعت کن بریه سر سرین آفیه. آنچنان اینها را از زمین بلند میکرد و کاخهاشون کنهم اعجاز و نخل خاویه، اندام خیلی درشت و قوی نیرومندی داشتن، مثل درخت نخلی که ریشه کنده شده باشد پرتاب به هر سو میشدن. قوم عاد رو با باد از بین برد، قوم ثمود رو با صیحه آسمانی، یک سجه سیهه آسمانی چیه؟ سیهه آسمانی همان سایقه، یه درقه میان زمین و ابر، هم لرزه داره، زلزله ایجاد میکنه در اون منطقه و هم صداش خیلی عظیمه و هم نور خیره کننده ای داره و حرارت رو می‌سوزونه، آتش می‌کنه. یعنی خدا با امواج صوت قوم ثمود از بین برد. امواج سابقا نمی‌فهمیدن امواج هم ممکن است انسان رو از بین ببره. حالا که صحبت امواج انفجار است، اون طرف یه بمب می‌اندازن، این طرف خانه ها روی هم می‌ریزه، می‌فهمن که امواج کار ازش میاد. قوم ثمود با امواج صوتی خیلی هاشون نابود شدن. سیه تکان و کهشیم المحتضر، قوم فرعون هم با آب، آب باد و صدا. این است که لباس عزت مخصوص ذات خداست، قدرت شکست ناپذیر. خدا اگر میخواست نابود بکنه اقوام رو، لشکر آسمانها رو بسیج کند، در مقابل قوم فرعون 1,000,000 فرشتگان سلاح آتشین بر دست میتوانه، این نشانه ضعف، این کار نکرد. دستور داد با همون چیزی که سبب حیات اینها بود، ای فرعونی که میگفتی علیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی، این ملک مصر مال منه و این نیل مایه قدرت منه، همین مایه قدرت فرمان قتل تو رو به او داد. تا بدانی قدرتی شکست ناپذیر مخصوص ذات خداست، کبریا و عظمت هم مخصوص ذات خداست. حالا در اینجا یه تحلیل مختصر فلسفی است که من این رو به زبان ساده میگم، هم برادران اهل علم و هم غیر برادران اهل علم متوجه بشن که چطور کبریا مخصوص خداست و غیر از خدا هیچ کس نمیتواند بزرگی برای خودش قائل باشد. فرمود بختاره و مال نفسه دون سایر خلق، اینا رو انتخاب کرد برای خودش و برای خلق نه. و جعلهما هما، عزت و کبریا رو هما قرار داد. هما اون منطقه ممنوعه است، الان در اطراف هر مملکتی منطقه ممنوعی هست، مرزهایی هست، آبهای ساحلی هست، نزدیک با آن بشمن ممنوعه. اینها رو هما میگن. سابقا برای دعات روستاها هما بوده است، برای قبیله ها هما بوده، چادرهای قبیله اینجا بوده، همای قبیله 10 کیلومتر راه بوده. پس این طول هما وارد میخواسته بشه باید اجازه بده. هما منطقه ممنوع است، قرقدار. خداوند عزت و کبریا رو همای خودش قرار داد. کبریا مخصوص اوست و صفاه ما نجلاله. خداوند عزت و کبریا رو مخصوص جلال خودش قرار داد. همه آخرین افتخارشون این است که بنده این خدا باشن. بالاترین افتخار انسان دید. همونطوری که شخص پیغمبر گرامی اسلام خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم افتخار به عبودیت کرد، و جالب این که در تمام نمازها در شبان روز قبل از بیان مقام رسالت پیغمبر سخن از مقام عبودیت پیغمبر در تشهد و اشهد ان محمدن عبده و رسول. علی علیه السلام هم در اون حدیث شریف افتخارش این است: الهی کفاوی ازن ان اکون لک عبدا. عزت ما در عبودیت ما. و کفا بی فخرن ان تکونلی رب با. افتخار من این است که خدای من. آبرو و عزت من این است که بنده تو هم. این آخرین مرحله سیر الالله، دیگه از این بالاتر نمیشه. حالا ببینیم چرا کبریا مخصوص خدا و عزت مخصوص خداست. این یه بیان فلسفی روشن داره. مگر ما نمیگوییم واجب الوجود در عالم یک، یعنی وجود بی انتها، وجود قائم به ذات در عالم تنها یک. و اما ممکناتی همه وجودات محدود وابسته واقع، یعنی از خودش چیزی ندارد، هر چه دارد از خدا دارد. اضافه کنید این جمله را هم بهش که وابستگی ممکن به واجب وابستگی آغاز کار نیست. امکان ممکن همیشگیست، وابستگیش همیشگیست و نیازش هم همیشه نیست. ما تشبیه میکنیم برای برادرها در درس های کلام، میگیم در یه تشبیه ناقص ما میتوانیم ممکنات رو به این چراغ های لامپ های چراغ برق تشبیه کنیم، که اینها همه با اون منبع اصلی مولد مربوطن. در آغازی که میخواهد روشن بشود بعد از اون مدد بگیره، 100 سالم این چراغ روشن بشه، لحظه به لحظه، لحظه به لحظه باید از اون منبع اصلی مدد بگیرد. ما در مقابل خدا چنین هستیم، لحظه به لحظه ما وجودات وابستهیم. وابستگی ما هم جاودانیه، ابدی. الله لا اله الا هو الحي القيوم. قيوم یعنی چه؟ یعنی قائم بذاته و مقرم لغیره. قائم بذات است و مقرم دیگران و نجه دارنده دیگران. هرچه از اوست پس ما از خودمون چیزی نداریم. بنده بخواهم بگم قدرت دارم. اصلا قدرت ندارم که شکست پذیر باشم یا شکست ناپذیر. هرچه دارم او لحظه به لحظه داره به من میده. از خودم چیزی ندارم، هرچه هست از ناحیه او. واقعا اگر انسان این احساس رو دائما داشته باشه که لباس عزت و لباس کبریایی مخصوص ذات خداست، این آدم مغرور میشه، کبر او رو میگیره، به هر مقامی در عالم برسن باز هم بنده خداست، سر بر فرمانی خودش رو گم نمی کند، از جاده عبودیت قدم بیرون نمی گذارد، خودشناسی مقدمه خداشناسی، من بدونم وجود وابستم، می دانم یه مبدعی هست که من به اون وابستم. اگر وابستگی خودم رو ببینم خدا ببینم. بعضی از بزرگان میگن انسان به عادت شهود باطنی که میرسد و میگن با قلبش خدا رو میبیند، به خاطر این از ممارست میکنه در آدم درون و قلبش وابستگی خودش رو میبیند. وقتی وابستگی خودش رو دید همونجا خدا رو میبیند. وابسته بدون مستقل که نمیشه. صد هزار وابسته وابسته است، 1,000,000 وابسته وابسته است، بی نهایت وابسته وابسته است، بی نهایت محتاج محتاجه. من وقتی در درون جانم احتیاج وابستگی خودم رو ببینم، همونجا خدا رو با شهود باطن دیدم، همونجا میبینم. بنابراین وقتی همه ممکنات از پیغمبر گرفته تا جبرئیل امین تا تمام اولیا و انبیا همه وجود وابسته هستن و ذات مستقل و بی نهایت و واجب الوجود تنها خدا، لباس عزت و کبریایی مخصوص ذات پاک او، کسی در این حرم امن را پیدا نمی کند. اینجا منطقه ممنوعه، ذات واجب و ذات ممکن این اقتضا رو داره، هیچ کاریش هم نمیشه کرد. هر عزتی داشته باشیم با خدا، هر آبرویی، هر قدرتی، هر توانایی، هر توفیقی، و ما توفیقی الا بالله. مهم درک این مسائله. اگر انسان این مسائل رو درک کنه، مسئله حل. خب من از این مرحله بگذرم، برم سراغ دنباله خطبه، پایه بگذارم انشاءالله برای بحث مهمی که فردا در پیش خواهیم داشت. و جعل اللعنت علی من نازعه فیها فیه ما من عباده، خداوند هر بنده ای را که بخواهد در حرم امنش، یعنی در عزت و کبریایش با او منازعه کند، او را ملعون و مطرود می کند. ثم اختبر بذلک ملائکته المقربین لیمیز المتواضعین منهم من المستکبرین. بعد خداوند به وسیله همین مسئله کبر و غرور ملائکه مقربینش آزمایش کرد تا متواضعین از متکبرین شناخته شود. فقال سبحانه و هو الآدم و آدم به مزمرات القلوب و محجوبات الغیوب اینی خالق بشرا من طین فیضا سویته و نفقت فیه من روحی فقعو له ساجدین فسجد الملائکت کلهم اجمعون الا ابلیس. مطلب عجیبی است در اینجا. من خطبه قاصر رو خونده بودم، در اون شرحی هم که شده و چاپ شده خب دخالت و نظارتی داشتم، اما این نکته رو دقت بهش نکرده بودم. در این مطالعه جدید بهش رسیدم که مسئله دستور سجده به آدم فقط برای عظمت آدم نبود، خدا دو غرض داشت، یکی این است که مقام آدم رو روشن کند، یکی ناخالصی ها رو از میان ملائکه بیرون کند. یک حرب نفوذی قلابی خودشو در این وسط زده در صف ملائکه. 6000 سال هم در همین خطبه قاطعه عبادت خدا کرد، اما این عضو ناخالصه، باید ملائکه پاکسازی بشن. خدا به وسیله دستور سجده به آدم ملائکه رو پاکسازی کرد و این عنصر ناصالح و این عضو ناخالص رو از میان اونها بیرون زد. عبارت خطبه همین بود، خداوند اختبار کرد ملائکه مقربینشو برای اینکه متواضعین از مستکبرین جدا بکند، برای اینکه این ناخالصی ها را از سبوه ملائکه بیرون بفرستد. فرمود اینی خالق بشرم من طین، فعضا صدیت و نفخت و فیه مروحی فقاو لهو ساجدین فسجد الملائکت و کلهم اجمعون الا ابلی. این عضو ناخالص باید بیرون بره. مسئله مهم هم تمام امتحانات در عالم برای پاکسازی ها، برای از بین بردن ناخالصی ها. در وجود من و شما ناخالصی فراوانه، من خودم رو میگم، در سبوه جامعه ما ناخالصی فراوانه، در میان اصحاب امام حسین هم ناخالصی بود. شب عاشورا می شود، امام حسین اون خطبه رو می خواند، پاک سازی می کنه، خالصا رو بیرون میاره. باید ناخالصا برن. باید این ابلیس هم از سب ملائکه بیرون پرتابش کنن، گوشش رو بگیرن، دست کل و ساخین بندازن. این در درونش کبر غرور بزرگترین ناخالصی است. این با خدا جنگ دارد. اون لباس عزت کبریایی که مخصوص ذات خداست، خودش رو میخواهد در اون مرحله قرار بده. باید این آزمایش بشه. در قرآن مجید و روایات اسلامی 3 لغت برای آزمایش داریم. نعرض کنم بحث رو تمامش کنم، برای امروزمون کافیست انشاءالله. اول کلمه امتحان، خود کلمه امتحان در متن قرآن هست، در احادیث هم هست که امتحان به معنی همون امتحان. دیگری هم کلمه ابتلاء از ماده بلوا به معنی امتحان، و سوم هم کلمه فتنه. فتنه در لغت راغب در مفردات اینطور فتنه رو معنی میکنه، عبارتش این است: اصل الفتنه، مصدرش فتن، فتنه اسم مصدره. اصل الفتنه ادخال الذهب النار لتظهر جودته من رداعته. اصل فتنه و فتن این از طلا رو در آتش وارد کنن تا ناخالصی هاش معلوم بشه. بنابراین خداوند افتتان میکنه، یعنی خداوند ناخالصی ها رو به وسیله کوره های امتحانات سخت ظاهر میکنه. حقیقت امتحان اینه، و باید ملائکه هم امتحان بدن. وقتی ملائکه امتحان بدن، انبیا و اولیا امتحان بدن، بنده دعا کنم بگم خدای من امتحان نکن، این اشتباه. اصلا من بالاتر بگم مهمترین مسئله زندگی بشر امتحانه. مهمتر از امتحان نیست. اگر امتحان نمیخوای بشی نباید به دنیا بیای. آمدی دنیا اول تا آخرش امتحان، آزمودن ها، خالص سازی ها، از بین بردن ناخالصی ها. ملائک هم آزمایش شدند و امتحان شدند تا این ناخالصی ها از بین بره. حالا در اینجا یه بحثی هست، من وعده میدم انشاءالله فراموش نکنیم فردا در این زمینه هم بحث کنم راجع به همه مسئله روزه. فلسفه های زیادی برای روزه در روایات یا آیات ذکر شده، یه جنبندی اون فلسفه ها کردم. من میدم همش برمیگرده به خالص سازی و از بین بردن ناخالصی ها. روزه ناخالصی های وجود انسان از بین میبرد. بعد دیدم این مطلب در کلام علی ابن ابی طالب چه جالی، در همون فلسفه احکام و صیام ابتلاء لاخلاص الخلق. خداوند دستور روزه رو داده برای اینکه ناخالصی ها از بین بره. یعنی هر روزی از ماه رمضان که پشت سر میذاریم یه ناخالصی رو کم کنیم. میشود اگر بشود به حقیقت فلسفه روزه رسیده، خودخواهی ها، هوا و هوس ها، کبر و غرور ها، خودپسندی ها، طول عمل ها، هر خودبینی، اگر انسان هر روز بتونه زبان آلوده است، امروز تصمیم بگیرم انشاءالله این آلودگی و ناخالصی رو از خودم دور کنم، گوشم آلوده است، چشمم آلوده است، دست و پایم آلوده است، هر روزی که از ماه رمضان میگذرد من این ناخالصی ها رو از خودم دور کنم و مصداق و صیام ابتلاء لاخلاص خلق بشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.